بسم الله الرحمن الرحیم. فقه و تربیه گفتیم تقسیم می شود به باب تعلیم و تعلم که چند سالی اون را بحث کردیم و باب دوم باب تربیت. در باب تربیت هم عرض کردیم که دو ملاک برای تقسیم بندی و تنظیم مباحث وجود داره، یکی نهادهای متکفل تربیت یعنی خانواده، جامعه، نهاد دین، نهاد حکومت، یکی هم قلمروها و ساحتهای تربیت، تربیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، عقلانی و امثال اینها. و ما در تنظیم باب تربیت در کتاب فقه و تربیه هر دو تقسیم رو با هم جمع کردیم و ابتدا وارد شدیم در یکی دو سال قبل در تربیت در نهاد خانواده. این یک مبحث بود که گذشت، مسئولیت و وظایف نهاد خانواده یعنی پدر و مادر در پرورش و تربیت فرزندان. دومین مبحث کلانی که امسال شروع کردیم طبق توضیحات دیروز نهاد حکومته که وارد بحث شد. قبل از اینکه به مباحث فقهی در و وظایف حکومت و انواع و اقسام وظایف حکومت و شیوه و شرایط و ویژگی‌های وظیفه حکومت در تربیت جامعه بپردازیم، گفتیم مقدماتی رو ذکر میکنیم که دیروز 4 یا 5 مقدمه مباحثی رو اشاره کردیم. 4 یا 5 مقدمه دیروز اشاره کردیم. مقدمه دیگری که در آغاز بحث به اون اشاره میکنیم همون چیزیست که بعضی دوستان هم دیروز مطرح کردن، اون اینه که این بحث وظایف و تکالیف حکومت در قبال تربیت جامعه و فرهنگ و تربیت جامعه بحثی است که ریشه در فلسفه سیاسی حکومت در دیدگاه‌های مختلف داره و اون نگاه بنیادی هر مکتبی به انسان، جهان و نهایتاً حکومت، اون قطعا در جهتگیری های فقهی و حقوقی هر مکتبی اثرگذاره، این درش تردیدی نیست. ولذا مباحث فقهی یا حقوقی که انجام میگیرد که حکومت در مسائل فرهنگ و تربیت تا کجا و در چه دامنه‌ای وظیفه داره و نوع عمل حکومت چگونه باید باشه در حوزه فرهنگ و تربیت، این مباحث ریشه در اون نگاه اون حکومت و مکتب به انسان و جهان و هستی و نهایتاً فلسفه سیاسیش داره. تمام اون بحث‌های مربوط به جهان و هستی، مربوط به انسان در این بحث اثر داره و نهایتاً اون فلسفه سیاسی و فلسفه تشکیل حکومت که در مکاتب و اندیشه‌های مختلف متفاوته، این هم قطعاً اثرگذار روی اون نظام حقوقی و دیدگاه‌های فقهی که وجود داره. این فلسفه سیاسی هم در اون شکل کلانش رو این بحث ها اثر داره، هم در شکل خرد اون که حالا هر دو اینا رو میخوام توضیح بدم. در شکل کلان اون فلسفه سیاسی اثر داره رو نظام حقوقی و فقهی احکام و وظایف و تکالیف دولت در تربیت، به این معنا که یک دیدگاهی ممکنه بگه اصلا حکومت عرض شود که یک دیدگاهی ممکنه در مبانی اصلا معتقد به مسائل مثلا اخلاق ثابت یا فرهنگ دینی و امثال اینا نباشه، طبیعتا تو اون پایه ها که قبول نداره، این دیگه دنبالش هم چیزی وجود نداره دیگه، این تو اون پایه هاست. در یک لایه دیگر ممکنه که در اون پایه ها به مباحث اعتقادی، معنوی، نمیدونم دینی اینها معتقد باشه، ولی در فلسفه سیاسی بگه که دین مثلا دین فردی است، دین برای اون روابط فردی انسان آمده و اصلا در دین حکومت و امثال اینها نیست، اصلا قائل به حکومت نباشه. اینم باز میبینیم که اثر میذاره رو اون نگاه فقهی و حقوقی بحث تربیت در وظایف حکومت نسبت به تربیت. اینم یک لایه دیگه که اگر کسی به این شکل هم دین رو تفسیر بکنه طبعا اصلا حکومتی دیگه در دین نیست. این دو لایه. پس در یک لایه ممکنه کسی اصلا دین و اخلاقیات و مثلا اینا رو، حالا دین رو به طور کلی یا حتی اخلاق ثابت اونها رو نپذیره. خب این طبعا اثر داره در اینکه حکومت رو یه جوری معنا بکنه که ربطی به این بحثا نداره. در لایه دوم ممکنه کسی نه دین و خدا و اعتقادات اونها بپذیره، ولی دین فردی سکولار بریده از جامعه و حکومت و امثال اینها باشه. اینم در یه لایه دیگری است که حتما روی وظایف حکومت اون وقت تأثیر میذاره، این رابطه علی و معلولی و اقتضایی داره. اینم در یه لایه. در لایه دیگری ممکنه کسی عرض شود که نه، خدا رو قبول داره، معاد رو قبول داره، دین رو قبول داره، دینم رو دین اجتماعی میدونه، اما در این حال میگه حاکمیت و حکومت و حکومتی که وجود داره این فقط وظایفش همون زیرساخت‌های کلانی است که حکومت با تمهید بکنه برای اینکه جامعه خوب زندگی بکنه، خب جامعه خودش بره راه رو پیدا بکنه. اینم یه نوع نگاهیه که این نوع دیدگاه و نگاه هم وجود داره و بر این اساس باز حکومت مسئولیت و چیزی نداره. این چند نوع لایه و تفکر و روی کرد در مبانی بحث فلسفه سیاسی است که اگر کسی این راه ها را برود در باب حکومت اون وقت وظایف و تکالیف دیگه طبعا قائل نیست در قبال تربیت معنای خاص، یعنی تربیت دینی و اخلاقی و فرهنگ خاص دینی. اما در این حال همه اینا ممکنه که حکومت بگن یک وظایفی در حوزه‌های عمومی تربیت داره، در سلامت مردم، در نمیدونم رعایت نظم و قوانین اجتماعی، اینا میگه وظیفه داره. بنابراین اگر ما تربیت را به دو قسم تربیت عمومی بگیریم که مسائل مشترک بین ادیان و فرهنگ‌های مختلف باشه، این تقریبا همه فلسفه‌های سیاسی میگه حکومت که تشکیل شد باید توجهی به این قلمروی عمومی تربیت باید داشته باشه. اما در قلمروی خاص تربیت که میگیم تربیت دینی و معنوی و این نوع مسائل که میخوایم بگیم حکومت در قبال اینها وظیفه منده و مکلفه، این تو فلسفه بر مبتنی میشه بر فلسفه سیاسی که قائل به دین باشه، قائل به دین اجتماعی باشه، قائل به وجود حکومت در دین باشه و عرض شود که با این مقدمات اون وقت میشه حاکمیت، یه حاکمیتی که علاوه بر مأموریت‌های عمومی نسبت به حوزه‌های عام تربیت یه مأموریت‌های خاصی هم نسبت به حوزه‌های ویژه تربیت داره که اون حوزه‌های تربیت دینی و اخلاقی و معنوی و عبادی و امثال اینها باشه. به این ترتیب و به عبارت اخرى عرض شود که ما فلسفه های سیاسی غیر دینی داریم که حکومت نتیجهش میشه حکومت غیر دینی. این فلسفه های سیاسی غیر دینی خودش اقسامی داره، یا اینه که اصلا بی‌اعتقاد به دین، پایه‌ها رو اصلا قبول نداره، یا نه دین رو قبول داره ولی دین رو دین اجتماعی و حکومتی نمیبینه. توجه کردید؟ این دو سه لایه در این فلسفه سیاسی است. و به عبارت دیگر فلسفه سیاسی غیر دینی و فلسفه سیاسی دینی. فلسفه سیاسی غیر دینی خودش اقسامی داره، یا اصلا دین رو قبول نداره یا دین اجتماعی و حکومتی رو قبول نداره. فلسفه سیاسی غیر دینی اگر کسی پذیرفت مثل فلسفه سیاسی که در لیبرال دموکراسیه، یا فلسفه سیاسی الهادی که اصلا دین رو قبول نداره، یا نه دین رو قبول داره ولی دین رو اجتماعی و حکومتی نمیدونه، یا حتی دین رو اجتماعی هم میدونه ولی دین رو حاکمیتی و حکومتی نمیبینه. اینو در نتیجه در این بحث اینجا فرقی خیلی نمیکنه. پس وقتی که ما تربیت وظیفه حاکمیت و حکومت را در امور تربیتی میبینیم، یک بار میگیم در حوزه عمومی تربیت، این گفتیم فلسفه های سیاسی دینی و غیر دینی همشون تقریبا اتفاق دارن که به یه شکل حکومت وظایف عام تربیتی داره، حداقل در سلامت مردم، تربیت جسمانیشون بدنیشون و که بهداشت درمان نمیدونم اینا به این بخش برمیگرده و رعایت قوانین و مقررات اجتماعی، اینا تقریبا همه فلسفه های تربیتی و فلسفه های سیاسی رو قبول دارن. اما یک قسم داریم فلسفه سیاسی که یه حوزه تربیت خاص داریم که تربیت دینی و اخلاقی و معنوی باشه. این قسم دوم از وظایف تربیتی خاص، این مبتنی بر فلسفه سیاسی خاصی است. این یک نکته. و نکته دوم اینه که فلسفه های سیاسی هم به دو قسم کلی میشه تقسیم کرد. فلسفه سیاسی که دین رو در حوزه سیاست دخالت نمیده، به چه دلیل؟ یا اصلا دین رو قبول نداره، یا دین رو این دین اینجوری رو قبول نداره. خب این نوع فلسفه سیاسی اون تربیت خاص رو میذاره کنار. اما فلسفه سیاسی که دین رو قبول داره و دین رو اجتماعی میدونه و دین اجتماعی حکومتی میبینه، این نگاه که آمد اون وقت میشه فلسفه سیاسی دینی. این نگاه فلسفه سیاسی دینی و حکومتی این تأثیر میذاره در این که فلسفه تربیتیش هم بشه یک تربیت حکومتی، تربیت اجتماعی و حاکمیتی، و حاکمیت رو در برابر تربیت بنای خاص وظیفه مند بدانه. این دورنمایی از این مباحث بنیادی اینجاست. البته ما اینجا بحث فقهی داریم، بحث فلسفه سیاسی و فلسفه تربیتی نداریم. اگر اون بحث داشتیم حتما وارد یک سلسله مباحثی بر اساس همین دیدگاه‌ها وارد می شدیم و نقد و بررسی می کردیم. خب حالا ما کار با اون نداریم. اون چی که ما اینجا می خواهیم در این مقدمه عرض بکنیم این است که اولا بدانیم که این مباحث فقهی که بعد بحث خواهیم کرد، وظایف حکومت و دائره وظایف حکومت را در تربیت و فرهنگ نشان خواهیم داد، این اولا بدونیم که اون مقصودمون تربیت های علاوه بر اون تربیت های عمومی که همه قبول دارن یه تربیت های خاص دینی است. این اولا. و ثانیا بدانیم که این وظایف خاص تربیت دینی مبتنی بر یه فلسفه سیاسی خاصه، غیر از اون فلسفه سیاسی که دین رو قبول نداره یا دین حکومتی رو قبول نداره. نه، این مبتنی بر فلسفه سیاسی است که برای دین هم واقعیت قائله و هم حاکمیت قائله. این بر اون نگاه مبتنی است. این هم یک مطلب که بله الان عرض میکنم. این هم یک مطلب که در فلسفه سیاسی بنیادی این الان بحث میکردیم. یک مطلب دیگر هم در مقدمه اشاره بکنیم، اینه که در همین نگاه فلسفه سیاسی اسلام که فلسفه سیاسی اجتماعی و حکومتی است، در دوره غیبت طبعا اون نگاه از شبت فقیه در باب تشکیل حکومت حتما خیلی روی اثر داره، و اون نگاهی که در باب ولایت فقیه، ولایت مطلقه است، امور حسبیه است، یا عدم اصلا ورود فقها و اینها در حکومت، اونها هم تأثیراتی در این بحث داره، تأثیراتی در این بحث داره که این تأثیرات رو در مباحثی که وارد میشیم بعدها نشون خواهیم داد که تا حدی تأثیر داره. و عرض شود که تأثیرش هم تأثیرات ریزی داره، گرچه در اصل این که حاکمیت با باید در قبال دین و معنویت و دین مردم مسئول بدون خودش را، حتی اونایی که قائل به حکومت ولایت فقیه نیستن یا امور حتی امور حسبی هم را به این شکل اصلا قائل به تشکیل حکومت نیستن، ولی حتما از اون فقیه هم اگر سوال بکنید، این آقایون اومدن خودشون با رأی مردم حاکم شدن، وظیفه ای دارن در مقابل دین مردم، حتما اون فقیه میگه وظیفه دارن. اینم یه مطلب ششمی است که میخواستم در مقدمه جدا هم بکنیم بهتره. در مطلب پنجم گفتیم آقا این بحثایی که ما اینجا میکنیم، فقه حکومتی در حوزه تربیت، فقه تربیت در نهاد حاکمیت، این مبتنی است بر فلسفه سیاسی حکومتی اسلام که میگه اسلام میگه حکومت داریم، حکومت هم عرض شود که وظایف تربیتی داره به معنای خاص. این یه مطلب. مطلب بعدی که تو عمد ششم میگیم اینه که حد در زمان غیبت اگر کسی معتقد به ولایت فقیه نباشه و حکومت رو بگه که به خود مردم سپرده شده، حالا با رأی خودشون هر شکل خودشون توافق میکنن به خودشون سپرده شده، همون فقیه هم با اون نگاه که میگه در این اصل دیگه ما اونجور حاکمیتی نداریم، حاکمیت دینی به معنای خاص نداریم، حتما از اون فقیه هم اگر سوال بشه که این حاکمیت پیدا شد به هر دلیلی و به هر شکلی حکومتی پیدا شد، این حکومت در قبال دین و اخلاق و معنویت مردم وظیفه داره نداره، حتما اگر سوال فقهی بکنن باید بگه وظیفه داره. چرا؟ اینا بعدها ثابت میکنیم، بعدها ثابت میکنیم که میگه کسی که قدرتی داره در برابر دین و اخلاق مردم مسئولیت داره، ولو این قدرت حالا قدرت ولایت فقیهی نباشه، قدرت امام معصوم نباشه، قدرت فقیه نباشه، قدرتی است که به هر دلیلی در جامعه پیدا شده. اون بحثای بعدی اون رو وظیفه مند میکنه. چجوری؟ این تفاصیلش رو بعد خواهید دید. اینه که عرضی که ما در این دو بحث داشتیم اینه که نگاه این مباحث ما مبتنی است بر دین، بر دین و فلسفه سیاسی اسلام، اما تمامش مبتنی نیست بر این اختلاف نظری که در باب ولایت فقیه و امور حسبیه یا عدم تدخل در امور حکومتی از ناحیه فقها است، ولو که کسی دیگه اون حد اعلاییش باشه بگه که آقا فقها اصلا وظیفه حکومت ندارن، حکومت به خود مردم سپرده شده، امرهم شورا بینهم، خودشون انتخاب میکنن، خودشون هر کار میخوان بکنن، ولی همونم آینده ثابت خواهیم کرد که اون جور حکومتی هم اگر باشه باز از نظر فقهی وظیفه داره.
داشت اون دست از علمانی که میگن هر حکومتی قبل از ظهور از ولی هست تشکیل بشه غیر مشروعه، اونا
حتی بگه غیر مشروعه، میخوام اینو بگم، آره میخوام حتی اگر بگه آقا من حاکمیت های عصر غیبت را همش نامشروع میدونم، باز اگر حالا یه حاکمیتی گفت من اصل حکومتم نامشروعه ولی وظیفم چی؟ حالا میخوام تو یه چیز وظیفم عمل بکنم، اصلش چی؟ یه گناهی دارم انجام میدم که اصلا متصدی هم شدم، ولی حالا میخوام تا اونجا که میشه کار خیر بکنم. میگه فقه میگه که وظیفت اینه که این نسبت به دین و اخلاق مردم توجه داشته باشی. نه میگه دخل و تصرفش هم باطله دا، ولی حالا ترتبیه دیگه، میگه با این که اون گناه رو داره میکنه ولی در اینجا میخوام وظایفم عمل بکنم، وظیفه دارم نداره، میگیم بله تو اونو داری، اصل این که اصلا خودت داری این منصب قرار دادی اشتباهه، ولی این کارو باید بکنی، حالا که قدرت داری باید این کارو بکنی. این از اون نکات مهمه که آینده بهش خواهیم پرداخت. من فعلا تو این مقدمات دارم یه مقدار معنوستون میکنم به اجمال با اون فضاهایی که میخوایم واردش بشیم. نه ما داریم میگیم، ما چه میدونیم گفتن نگفتن، خیلی اینا خیلی کار شده نیست، ما میگیم، ما میگیم باید بگید، ما میگیم باید بگید، نه حالا اون چه جوری هم میگیم اینا حالا بعد بحث میکنیم، ما فعلا میخوایم تلیعه بحثه که چشماندازشو ببینید حالا بعد وارد میشیم.
خب احتمال این وجود نداره که کسی که حکومت غیر مشروع هست فقیه
بگه چون
از ابتدا کار غیر مشروع بوده، الان هم حق
تصرف، نه به ترتبه، نه نمیگیم تصرف،
حق تصرف در امورات دینی معنوی مردم نداره، چون روز برو داری بدترش میکنی،
نه نه میگیم وظیفه داری که مثلا وقتی که حالا آموزش پرورش داری تو نسبت به مسائل دینی در اونجا توجه بکنه.
اینطوری میشه وظیفه داره ولی حق تصرف
نداره. بله، یعنی با این که داره تو اون پایه گناه میکنه ولی این وظیفه رو داره. حالا اینا رو تفاصیلش رو بعد میگیم. الان که ما استدلال داریم نمیکنیم، ما که شما بخواد اشکال بگیرید بر ما، ما فعلا داریم تصویر میکنیم که این مسیر رو بناس بریم در مباحث آینده. ولی حالا بعد وقتی به استدلالاتش میرسیم، حق شماست که دلیل به دلیل، ما 20 دلیل داریم دیگه، با یک به یک اینا بحث بکنیم و اونجا ما شما رو بگیرید بگید دلالت میکنه نمیکنه و امثال اینها. اینم یک بحث که فقط در مقدمه دارم اشاره میکنم، مدعیات را دارم میگم، استدلالی در اینجا ما هنوز نداریم. عرض شد که این هم از این مقدمه دیگه. یک مقدمه دیگر هم را در اینجا عرض بکنیم و هفته آینده اون وقت وارد خود مباحث بشیم. با اون مقدمه این است که اینو قبلا هم گفتیم، برای دوستانی که الان اومدن عرض میکنم، برای اون دوستانم نوعی تکراره، ولی حالا به این بیانی که عرض میکنم، ببینید ما معتقدیم که در مسائل تربیتی چند نهاد وظیفه مندند. مهمترین نهادها که وظیفه دارن اینا هستن. یکی خانواده است. خانواده در مسائل تربیت، در هم تربیت عام کلان هم تربیت خاص دینی، وظیفه داره. و یکی هم اصلا نهاد جامعه، یعنی اصلا کل جامعه به عنوان نهاد، به عنوان مجموعه، کل جامعه در قبال تربیت مسئولن، با قطع نظر از اینکه حالا این فرد حاکم باشه، پدر باشه، نمیدونم عالم باشه، چی باشه، اصلا جامعه در قبال تربیت مسئوله. این دو. سوم نهاد علما، عالمان، عالمان دین که حالا امروز بهش میگیم حوزه یا امثال اینها، نهاد حوزه، نهاد عالمان دین، اینا هم یه وظایفی دارن. و یکی هم نهاد حکومت. در حقیقت این چهار تا نهاد اصلی است که دارای وظیفه ان. یکی عموم جامعه است، نهاد کلان جامعه، یکی خانواده است، یکی نهاد علما و مؤسسات دینی و عالمان دین است، و یکی هم نهاد دولت و حکومته. این چهار تا نهاد هست که در مسائل تربیت و مسائل تربیتی دارای وظیفه هست. و ممکن است که یک نفر مجمع چند تا این عنوان باشه. یعنی یه شخصی الان عالم دینیست، حاکمه، این هم اون وظایفی که ما برای جامعه میگیم به عنوان یه تکلیف کفایی که برای عموم جامعه است، و هم یه نفره، یه وظایفی داره در همه حد عمومی، و همین شخص به دلیل اینکه عالم دینی است، مفروض گرفتیم یک عالم دینی هم هست، از حیث اینکه عالمان دینی وظیفه دارن، از اون حیث هم وظایفی داره، و همین به دلیل اینکه الان حکومت داره، حاکمیت داره، وظایف حاکمیتی هم متوجه اون میشه. حالا ممکنه همین حالا نسبت فرزندانش حالت پدری هم داشته باشه، اون دیگه نادره دیگه، اون خیلی مهم نیست. بنابراین حکومت، حاکمیت میتواند مجمع چند تا عنوان باشه، هم از حیث این که مکلفی از مکلفانه، همه مکلفان در مسائل معنوی و تربیتی اینا وظیفه دارن، که امر معروف نهی از منکر یک وظیفه عمومی است، هر مکلفی امر معروف نهی از منکر یعنی وظیفه داشتن در مسائل اخلاقی و تربیتی دیگه، هر مکلفی موظف به امر معروف نهی از منکر با شرایطی که داره. خب این حاکم از حیث این که یکی از آحاد مکلفینه و تکالیفی از قبیل امر معروف نهی از منکر بر عهده همه مکلفین با شرایطش گذاشته شده، اینم یک فردی از اونه، ولی اون وظایف رو دوش او هست، و به دلیل اینکه قدرت بیشتری داره اون وظایف بیشتر هم میشه برای او، از حیث این که مکلفه. همین شخص از حیث این که عالم است و علما وظایف خاصی بر دوششون گذاشته شده، خیلی آکد و بیشتر از دیگران، از این حیث هم وظایف دیگری پیدا میکنه. و سوم همین شخص به دلیلی که الان حاکمیت داره و ادله حاکمیت هم او رو میگیره، یه وظایف دیگری بر عهده او میگذاره. بله اونا همه تابع حکومت میشه دیگه، رسانه، حالا مثلا دانشگاه ها نام هستن، اونا از یک حیث حاکمیتی است، از یک حیث عمومی است، از یک حیث هم میتونه عالم باشه، حالا عالم هم با معانی خودش داره که اینا رو حالا تفاصیلش رو بعد بحث میکنیم. بنابراین ما حداقل چهار عنوان داریم که تکلیف تربیتی میاره. یکی عنوان پدر و مادر میشه نهاد خانواده، یکی عنوان مکلف، هر مکلفی در برابر تربیت دیگران وظیفه ای داره، همون میشه نهاد جامعه اجتماعی عمومی. یکم عنوان عالم داریم که میشه نهاد علم دینی، علمای دین، حوزه و امثال این. یکم عنوان حاکم داریم، ولی داریم، والی داریم، حاکم داریم که میشه عنوان حکومت. ما وقت در اون جلد اول گفتیم، بعدم میتونید ببینید انشاءالله چاپ جدیدش هم که بیاد این بحث رو قشنگ نسبتا آوردیم، میگیم عناوین حقوقی شما خیلی کار نداریم، همون عنوانهای ارشد، عنوانهای حقیقی است که به صورتی عنوان عمومی منطبق بر اشخاص میشه که مسئولیتی دارن. عنوان مکلف یا ایها الذین آمنو، عنوان پدر و مادر یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم یا والدین رو که خطاب میکنه، عنوان از شود عالم دین، ای عالمان دین شما این وظایف رو دارید، و عنوان حاکم، کسی که حاکمیت داری، ولایت داری، این وظایف رو داری. این عناوینی است که ما به بیان امروزش میگیم چهار نهاد وجود داره: نهاد خانواده، نهاد عمومی جامعه، نهاد عرض شود که علم دینی و عالمان دین، و نهاد حکومت. اینم یک در اون وقت ما در اینجا که بحث از وظایف حکومت میکنیم، اون دو عنوانم رو در اینجا تا اونجایی که منطبق بر حاکمیت میشه اونام رو توجه میکنیم. میگیم این حاکم از حیث این که مکلفیست در این مسائل عمومی چه وظیفه داره، از حیث این که عالم دینه چه وظیفه‌ای داره، و به طور خاص از حیث این که حاکم است در یه نظام دینی چه وظیفه‌ای داره. هر سه حیثش رو بحث میکنیم، این حاکم و حکومت را از حیث این که اینا خودشون مکلفینی هستن و آحاد مکلفین در مسائل امر معروف نهی از منکر، ارشاد جاهل، چی وظیفه دارن، این یک حیثش رو بحث میکنیم. همین نهاد حکومت از حیث این که عالمان دینند باز بحث میکنیم، از حیث این که به حیث خاصش که دیگه حیث ویژه اینجاست که حاکمان بر مردمن و ولایت بر مردم دارن، از این حیث هم مورد بحث میکنیم که چه وظایف تربیتی دارن و این وظایفشون چه شکلی است، ویژگی های این وظیفه شون چیست. اینم از این جهت تو تنظیمات آیندهمون اینا رو درست میکنیم، ولی اینجا ما همه اینا رو بحث میکنیم، همه این عناوین رو، چون نمیتونیم تفکیک بکنیم، خیلی به هم میریزه. اونی که طرحی که تو ذهن من آینده وقتی تنظیم بخواد بشه، چون اینو کار نشده، من بین راه چیزهایی به دست میارم که میبینم تنظیمات من اثر داره. ما آینده که بخوایم این نهادها رو تصمیم کنیم اینجوریه: اول جامعه رو میذاریم، بعد میاییم عالمان دین، بعد حکومت، بعد خانواده. یا خانواده رو میاریم اول، بعد اونا رو میاریم، ولی جامعه و عالمان دین و حکومت رو اینجوری تنظیم میکنیم. اونتا حالا ما اینجا بحثمون فعلا وارد حکومت شدیم، خانواده رو بحث کردیم، حکومت شدیم. در حکومت از حیث اون عنوانهای کلیش هم یک نیم نگاهی میاندازیم، اگر نیاندازیم بحثمون ناقص میشه. تا حدی، تا حدی بله، اینا هم در تفاصیل بحث اولویت هم رو بهش میپردازیم. مثلا یکی از بحث‌های مهم بحث خانواده و حکومته. خانواده بیشترین مسئولیت رو در تربیت داره یا حکومت؟ و تفاوت مسئولیت هاشون چجوریه؟ اینا رو بهش میپردازیم. کمتر هم شاید بحث نکنیم، حالا اصل این وظیفه و دامنه و دایره و اونها رو مشخص بکنیم، ارتباط رو بحث میکنیم، جدی هم انشاءالله بحث خواهیم کرد. ما در خانواده البته این ارتباط رو خیلی بحث نکردیم، چرا؟ برای اینکه بحث حکومت اونها خیلی برامون نهایی نبود، ولی اینجا اون وقت این ارتباط رو بیشتر بحث میکنیم انشاءالله با خانواده ها. ما در حدود 2 سال راجع به خانواده بحث کردیم وظایف تربیتشون رو.
در فقه و تربیت در اون مباحثی که در اصول بوده استثنا اونها
فرض بگیرید که ما همه مباحثمون مبتنی بر اصول به همین مفهوم کلاسیک موجوده و صدها بار قواعد اصولی رو در اینا اعمال کردیم. بله دیگه، اینکه درس خارج شده دو جنبه اجتهادی پیدا کرده برای اینکه با همون مفهوم کلاسیکش، من دیروزم عرض کردم ما اصلا تو همون فضای سنتی و کلاسیک فقه میگم آقا این فقه شما یک کتاب جدیدی میخواد، کتاب تعلیم و تربیت، و تمام اون ریشه های اصولی و مبانی سنتی که ما تو این فقه رایج ما داریم همه اونا تو این دخالت داده میشه. البته چیزای اضافه میاد اینجا، یعنی ما یه قواعد جدید اصولی گاهی داریم اینجا اعمال میکنیم، گاهی رویکردهای جدید فقهی داریم، ولی ریشه در همون سنتی داره که قرنها روش کار شده. اصلا یه کار روشن فکر زدگی میخوایم حالا سطحی اینجوری استثنات و قیاسات و اینا درست بکنیم و چیزی برای خودمون ببافیم که بسیاری از کارهایی که تو تعلیم و تربیت شده اینجوریست، این نیست. واقعا مطب خشخاش میذاریم برای که روایت به روایت با هزار فوت و فن بدونیم چی ازش در میاد.
استاد
بخشید،
هزاران آیه و حدیث در مورد حرمت غیبت، دروغ، بهتان و اینها داریم که در رساله‌های احکام بیان نشده.
خب ما حالا شما چون تازه رسیدید دیگه، چون که ما 7-8 باب جدید فقهی طراحی کردیم برای اینکه این فقه کارآمدتر بشه، یعنی جامع‌تر بشه. هیچ کدومش هم جدید به معنای کلی نیست، ولی تنظیمات و تبویبات و مباحثش بخشش هم جدیده. یکی فقه العقیده است که اصلا اینجا ما بهش بنپردازیم، در یه پروژه دوستان دارن کار میکنن، منم از دین. این یکی فقه الاخلاق به یه معنایی که اینجا الان نمیتونیم بگیم. یکی فقه تعلیم و تربیته، یکی فقه روابط میان فردی است که این غیبت و چونا که میگین اینا تو اونجا میگنجه، تو مکاسب گفتیم و تنظیماتمون همون هست، و یکی فقه الاداره است، فقه مدیریته که میاریم، و چیزایی دیگه هم هست. حالا این 5-6 تاش که من باش سر و کار داشتم و فکر میکنم تو فقه اینا باید ریشه پیدا بکنه، همش هم باید قشنگ بچسبه به اون مبانی، یعنی متصل بشه به اون مبانی و اصول و روش های و متد های اجتهادی که رایجه و موجوده در حوزه. بله بله، فقه که اینام را باز بارها گفتیم تو همین جلد اول هم ببینید بعد اینا هست. فقه ما که ابواب محدودی بوده دائم زیاد شده، متاسفانه البته ما مهندسی کاملی تو این 2-3 قرن رو اینا انجام ندادیم، به خصوص الان که دیگه حالا حاکمیت و ابعاد بین المللی و حکومتی داره پیدا میکنه، خب خیلی جای کار داره. این 7-8 حالا مقدمه بود که مدعیات ما بودا، یعنی یه تصویر اجمالی بود که تو این با این پایه ها و در این فضا بناس حرکت بکنیم. حالا ما اولین از اینها که بگذاریم، هفته آینده وارد بحث که میشیم دیگه به این ترتیب بحث میکنیم. اول ببینیم چه ادله‌ای وجود داره که اصلا حاکم و حکومت وظیفه داره در مسائل اخلاقی و تربیتی. ادله رو یک دور مرور میکنیم، یک بارم سابق مرور کردیم، الان با تنظیمات جدید و معطوف به تربیت نه تعلیم مرور میکنیم، بعد حدود دلالت اون ادله رو به دست میاریم و خیلی فروع و قواعد ازش استخراج میشه.
معنای تربیت تو حوزه نهاد خانواده
معناش که فرق نمیکنه، ولی معنا فرق نمیکنه، ولی دامنه وظیفه داشتن در باب خانواده و حکومت فرق میکنه. این باید بریم آینده نشون بدیم که فرق میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.